کنم به پسر آقای امیرخانی خوشنویس ما استاد امیرخانی میگفتن که چرا تو نمیزی، میگه بابای من انقدر خوب مینویسه دیگه من مثل اون که نمیتونم بنویسم. حالا من شنیدم نه حالا واقعا نقل. ما مشکل همینه که ما گذشتگانی داریم که خیلی بزرگن، زیادی بزرگن، اصلا لنگه نداره. اصلا فردوسی مگه لنگه داره در دنیا؟ مگه شاهنامه اصلا نمونه داره؟ حافظ مگه اصلا دیگه شعری هم پایه، حتی با حافظ سروده نشده؟ به قول دکتر داوری میگفت که با حافظ اصلا به پایان رسیده،
غزل
به پایان رسیده. بیا با سعدی قصیده، غزل و دیگر قالب‌های شعری این داره به پایان رسیده. یعنی همه ما الان تلاش میکنیم، خودمون به قول شاعر ما میکشه، میگم مثل حافظ، تازه مثل حافظ. یه زمانی که از یه اساتید دانشگاه مثل که به آقای الهی قمشویی گفته بود که شما میگید که خب مثل آقای قرآن، قرآن میگه که مثل آقای قرآن بیارید، کسی نمیتونه بیاره، مثل شعر حافظ هم نمیشه آورد. از دمه که ایشون یه غزل سرود و برد و ایشون قبول کرد که بله هم پای حافظ میشه. یعنی ما این مشکل ما بخشدم، ما گویا پای ما رو دوش آدم های خیلی بزرگه، اونقدر بزرگن آدم ها، ما در سایه اینا مثل اون
گم شدیم،
هایی هستیم که نمیتونیم رشد بکنیم.
آقای دکتر گلچین ببینید، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا، این ابتدا به ساکن شعر حضرت حافظ. یه زمانی توی یکی از این فرهنگسراها دعوت شدم، 5-6 تا از این آکادمیک کارهای ادبیات هم بودن، پشت تریبون فوق‌العاده از حضرت حافظ، من نمیگم حافظ، از حضرت حافظ تعریف و تمجید کردن.
درست.
ببین ما هر کدوممون میتونیم یک حافظ و فردوسی باشیم. آیا فردوسی کلن شاهنامه است؟ از شاهنامه اسدی نبود؟ دنباله اسدی نبود؟ چرا ایشون کارگردانی کرد بهترش کرد؟ آیا حضرت حافظ رو الان اگر من و شما بیام واکاوی بکنیم شعرش رو، 28 بار که ادیت خورد، ببخشید ویرایش شد، شما اگر خوب دقت بکنید به شعر حضرت حافظ، ایشون کسی بود که یک گاری بهش دادن، یک بنز تحویل داد، چارچوب همون گاریه. ببین یک کالسکه بهش دادن، یک بنز تحویل داد.
ما در همین معاصرم داشتیم آقای دکتر مظفر، یعنی من مثلا بخوایم شعرمون رو بررسی کنیم، میرسیم مثلا به زنده یاد حسین منزوی.
بله.
که واقعا من فکر میکنم چیزی که هم نداره، اما چقدر ما موفق بودیم در معرفیشون،
بارکالله،
در داستان نویسان. همین الان داریم در رابطه با داستان انقلاب صحبت میکنیم، ادبیات انقلاب صحبت میکنیم. ما یک نویسنده ای رو داریم به اسم آقای محمد حسن شهسواری، الان مجموعه ایران شهر رو دارن چاپ میکنن، 10 جلدی 3 جلدش هم منتشر کردن، بی نظیره واقعا.
بله.
اما چه اتفاقی افتاده؟ الان دوستان دارن حمایت میکنن، من به خود آقای شهسواری داشتم میگفتم، گفتم دوستان دارن حمایت میکنن که هر جور شده تا 4-5 سال این 10 جلد رو شما بنویسین و این سابقه بشه و ثبت بشه و این منتشر بشه، اما کاش یه جلد باشه. اما این یه جلده ترجمه بشه.
بله.
و اونور ببینن الان. بله. کتاب آقای دهخان به ایتالیایی ترجمه شد چند وقت پیش و من با مترجمش داشتم صحبت میکردم، میگفت انقدر این اتفاقات جنگ شما، این رشادت ها، این از خودگذشتگی ها برای مردم ایتالیا جذابیت داره که هی دارن به من فشار میارن که آقا یه کتاب دیگه از جنگ ایران ترجمه کن. ما این مسیر رو نرفتیم متاسفانه، حتی در جوایزمون همین اتفاق نیفتاده و صرفا این بوده که اومدن یک جایزه ای رو گرفتن رفتن تموم شده.
آقای دکتر ببینید مطلبمو کامل کنم، حافظ همینطوری حافظ نشد، گلچین بود.
بله.
ببین شعر حضرت سعدی رو، شعر کمال الدین و جمال الدین اصفهانی رو، شعر زهیر فاریابی رو، شعر خاقانی خالق المعانی شروانی رو، خوباشو ورداشت برو از کرد از و بکرد چند تا هم بیت خودش اضافه کرد، شد شعر حضرت حافظ، غزل حضرت حافظ. ببینید اقتباس و التزام در شعر حضرت حافظ فوق‌العاده زیاده. من مثل اولش که مثال زدم، آیا امروز من و شما نمیتونیم منزوی ها رو تعبیل این جامعه بدیم؟ فاضل نظری رو زمانی که میگه یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست، حضرت خاقانی هم همینو داره. اما چقدر اومده روی روساخت کار کرده، اما یرفساخت رو گرفته. بزرگترین معضل شاعر امروزی ما اینه که مطالعه نداره، فقط منتظر الهامه. نویسنده ما نمیاد ببینه. شما بیشتر مستندکارا رو اگه خوب دقت داشته باشیم، مستندکارای تلویزیون رو، تو بطن و متن اون حادثه و فاجعه قرار میگیرن. چند نفر ما داشتیم اون زمانی که اون بنده خدایی رو که به اتفاق بچهش تو فلسطین کشتن، که یک چهره جهانی شد، یک ایرانی فیلم بردارش بود.
بله اون
من اسمش رو الان یادم رفت. ببین
محمد چی بود؟ محمد
آره اون تصویر ماندگار شد.
اون چهره ماندگار. ببین تو متن که قرار بگیری یک شاهکار خلق میکنی. ما تو متن خودمون رو قرار ندادیم، از صبح تا شب میشینیم از عشق میگیم. اما شعر ادبیات، ادبیات انقلاب ما، من داشتم روی شعر علی معلم دامغانی نگاه میکردم، یکی از شعراش رو برداشتم کار کردم. یه شعر داره میگه که بر خوش چوب نیزه ها گل کرد خورشید، روزی که در جام شفق مل کرد خورشید. خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم، شید و شفق را چون صدف در آب دیدم. همین رو به اجازه بدیم من به عنوان یک شعر انقلاب و ادبیات انقلاب مورد نقد قرار بدم. خوب دقت بکنیم ببینیم که اومده از همون قالب هایی که حضرت حافظ و سعدی و فردوسی استفاده می کردن استفاده کرده، اومده مدیحه‌ای گفته، یک مدیحه است، اما برای سله نگفته، برای شخصی مدیحه داره، میگه که براش به عنوان یک آرمان، به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک ابرمرد جلوه میکنه. بگذاریم، خودش رفته اینو برین از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، به عنوان یک بسیجی و رزمنده رفته جنگ و حس کرده نوشته. پس اینجا به عنوان شاعر خودش یک رزمنده است. قسمت بعدی رو استواری سخنش رو ببینید، بر خوش چوب نیزه ها گل کرد خورشید. خورشید کی میتونه باشه به غیر از حضرت امام حسین علیه السلام؟ بر بالای نیزه هم رفته داره اونجا گفتمان میکنه. روزی که در جام شفق مل کرد خورشید. قسمت استواری سخنش رو که ببینیم، زبان شعر چقدر معنوسه برای من و شما. آماده این شاعر رو با تمام گفتمانش بپذیریم. قسمت بعدی زبان از نوع نگاه لفظی و معنوی. روساخت رو ببینید، بر خوشچوب نیزه ها گل کرد خورشید. تصویر داره، تصویرش هم محسوسه، با وجود که محسوسه ملموسه. روزی که بر جام شفق مل کرد خورشید، رفته به سمت انتظار. قسمت بعدی ظرافت و باریکبانی همین شعر رو ببینید. این شعر ادبیات انقلابه
احسن.
و از همه مهمتر اومده حرفی که زده برای من و شما هم تلمیح داره، هم مراعات و نظیر داره، هم طباق داره. در کنار همه اینا استعاره و تشبیه رو هم عالی آورده. ادبیات انقلاب ما درسته که همین الان ما از ضعفش گفتیم، ای بی می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، اما خیلی پیشرفت کردیم. ما در دوران جنگ که نیاز به تهییج داشتیم، نیاز به تفکر ضمنی و ذهنی داشتیم، نیاز به وحدت گرایی داشتیم، عالی ادبیاتمونو بردیم به سمت و سویی که باید، هم به رزم، هم به نظم، هم به بزم میرسیدیم. مهم اینه که آیا تونستیم در دوران پس از جنگ هم به ادبیاتمون، چه عاشقانش، چه عارفانش، چه اجتماعیش، چه سیاسیش برسیم؟ اینو ما هم شما باید روش گفتمان داشته باشیم.
درود بر شما. خیلی نکات خوبی مطرح شد، اما محورامون هم خیلی زیاده، میخواییم به همه اینها بپردازیم و وقتمون هم خیلی کمه. بریم سراغ جشنواره‌های ادبی اگر موافق باشید، که یک بررسی هم داشته باشیم، یک آسیب شناسی هم داشته باشیم که چه اتفاقاتی افتاد. ما جشنواره های بسیار خوبی داشتیم در حوزه ادبیات و میدونیم که نقش این جشنواره ها اینه که در تمام دنیا اولا یک عامل محرکه برای پویایی ادبیات و بعد قراره که یک غربالگری صورت بگیره.
بله.
و آثار موفق به جامعه معرفی بشه. واقعا کار سختیه. امسال فکر کنم دو روز پیش نشسته خبری جشنواره شعر فجر بود، تعداد آثار رو وقتی ما میشنویم میبینیم 2000 تا 3000 تا کتاب شعر داره منتشر میشه. تو بخش داستان هم همینه وضعیت.
بله.
تقریبا ما سالی 1000 عنوان کتاب داستان داریم، حالا چه در قالب مجموعه داستان چه در قالب رمان. و حالا غربالگری این برای مخاطب سخته و این جشنواره ها میتونن نقش بسیار موثری داشته باشن. حالا بحث من اینه که ما دو تا جشنواره بزرگ داریم در کشورمون در حوزه داستان و در حوزه شعر. جشنواره شعر فجر رو داریم و جایزه جلال رو داریم و یکمی این دوتا میخواییم بدون تعارف صحبت کنیم دیگه. شرایط متفاوتی دارن، یعنی من امروز میتونم بگم که جایزه جلال به عنوان جایزه انقلاب به یک پویایی رسیده و امروز واقعا جزو جوایز معتبر کشورمون هست، اما هنوز اون چیزی که انتظارش رو داشتیم ما در جشنواره شعر فجر متاسفانه فکر میکنم بهش دست پیدا نکردیم. آقای مظفر، نظر شما رو ابتدا داشته باشیم در رابطه با این سوال که شما اولا موافق هستید یا نه؟
ببینید، جشنواره ها مادامی که من شرکت میکردم به عنوان شرکت کننده همیشه مقام اول اگه نداشتم دوم مال من.
درست داشت.
رک با هم صحبت بکنیم سر این موضوع. من شعرمو چندین جا خونده بودم و داورهایی که اونجا بودن میدونستن این شعر مال مظفر.
بسن.
میدونستن این شعر مال مظفره. درسته که من تو شعر به یک جایگاهی رسیدم، اون فوت کوزگری رو در شعر یاد گرفتم، اون جرقه رو یاد گرفتم، اون گره رو یاد گرفتم، اون صحنه رو یاد گرفتم، اون پیرنگ رو یاد گرفتم و از همه مهمتر توتال هم حد حواسم هست و باز هم مهمتر داوره به نحوی علی مظفر رو میشناسه. جشنواره نمیتونه برای من و شما در زمینه ادبیات مساعد باشه، کمککار و یاریگر باشه. چرا؟ چون اومدیم گاه مناسبت رو مشخص کردیم، موضوع رو مشخص کردیم، حالا شما شعرتو بده بیرون. شعر خرمنکوبی به درد من و شما نمیخوره. گندم رو از این طرف بدین، از اون طرف خوشاش جدا بشه، کاه جدا بشه، گندمش جدا. این نمیتونه در زمینه ادبیات پایبندی به ادبیات ما رو به مرحله از ارجاح برسونه. مرجح نمیکنه من شما رو.
خب همین دیدگاه وجود داشت آقای دکتر مظفر که ما یک تغییرات محسوسی هم داشتیم دیگه. یعنی من فکر میکنم تا دوره هشتم جشنواره شعر فجر اگر اشتباه نکنم،
بله،
ما اثر رو بررسی میکردیم. یعنی من شعرمو میفرستادم، شما شعرتون رو میفرستادین، آقای گلچین شعرشون رو میفرستادم و بررسی میشد. از یک جایی به بعد و با حضور دکتر اسماعیل امینی یک تغییراتی داده،
بله،
شد و ما شاهد بودیم که دیگه سمت اثر نرفتن و کتاب رو بررسی میکردن.
بله.
و همین میتونست کمک کنه. یعنی ما اگر همین جا رو، من به نظرم حالا یه جاهایشو با شما موافقم که این جشنواره ها نمیتونن خیلی تاثیرگذار باشن، اما مسیر رو میتونن مشخص کنن. یعنی حق این فردی که بالاخره بهترین کتاب رو در زمینه شعر نوشته، حقش این هست که اسمش در جامعه مطرح بشه، حقش این هست که آثارش ترجمه بشه، حقش این هست که در کتابخانه های ما که آقای دکتر گلچی میرن مراجعه میکنن، میخوان یک مطلب علمی بنویسن، حداقل این کتابی که برگزیده شده در مهمترین جایزه شعری کشورمون که الان هم برگزیده جایزه شعر فجر به عنوان برگزیده بخش کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی میشه، این کتاب وجود داشته باشه دیگه در کتاب فروشی ما کتاب کنه.
دکتر جان ببین، جشنواره یک هدف داره، یک هدف رو دنبال میکنه. شما شب شعر رو برگزار کردن دوستان گرانقدرمون برای سردار والا مقامون،
بله،
سپهبد قاسم سلیمانی. شب من به خانمم و بچه‌هام گفتم همین الان آقای فلان، آقای فلان، آقای فلان توی تصویر توی همین تلویزیون ما باز پیداشون میشه.
بله.
مادامی که انحصاری باشه هر مجموعه
باز برمیگردیم به اون موضوع.
ببین به جایی نمیرسیم. زمانی که میام از شعر صحبت میکنیم، داورا رو مشخص میکنیم. آیا داور شهرستانی، خدا رحمتش کنه، علی اصغر اقتداری، یکی از دوستان شاعر ما بود که خیلی از شعراش رو هم خوندن، ترانه خانهای خیلی خوبمون، یک روز من گفت مگه من با آقای فلان چه فرقی دارم که منو داور انتخاب نمیکنن، اون هر سال داوره. من گفتم که من میدونم اما نمیتونم بهت بگم. ببینید داورهای جشنواره‌های ما مشخصن، برای
سلیقه‌هاشون هم مشخصه
فلان موضوعی رو که آنها دارن دنبال میکنن مشخصه تا فلان جا. عزیز من ببین، ما شخص بزرگی داریم به نام مجید سعدآبادی که در شعر سپیدی امروز حرفها برای گفتن داره. شعر آقای اون سعدی، آقای اسم سعدی پور، اون سعدیه، این آقا هم در کنار مجید سعدآبادی در شعر سپید عالی داره گفتمان میکنه. اما میرسیم به شعر سپید، فقط فلانی میتونه داوری بکنه. این منصفانه نیست. جشنواره حالا به مرحله غربالگری برسونیم، بیایم که افراد مختلف رو استفاده بکنیم. ببین بودجه هست، هزینه هست، اما رهیافتمون مشخصه، دریافتمون میخواد از این مسیر چی باشه. خروجی جشنواره های ما به نظر شما چیه؟ مرحوم حمید سبزواری، این چهره والا مقام ادبیات،
پدر شعر انقلاب ما،
یک شعر داره میگه که ای کلاه داران، کلاه خیش را داور کنید، فتنه میبارد نه باران است، فکر سر کنید. من هر زمان به بچه‌هاش میرسم میگم که من از شما حلالیت میخوام، میگن برایش. من این استاد هر جایی که میرفتم با خودم میبردمش، چون واقعا میدیدم سرمایه هامون هستن که متاسفانه یه خورده به سمت کولت میرن، میذارنشون کنار. این منصفانه نیست. گفتم برایش، گفتم یک شب ساعت 12 منو بیدار کرد، گفت بلند شو نماز صبح بخون. نگاه کردم گفتم باش، تا صبح منو 5 برای نماز بیدار کرد. من گفتم ازتون حلالیت میخوام، اما ایشون به من اشاره کرد، گفت که ببین ما اینجا جلسات شعر دانشجویی رو در کل کشور میریم، اما شعر جشنواره‌ای هیچ کدوم از این بچه ها رو شاعر نخواهد کرد. بس. میخواستم به این برسم جناب آقای دکتر. ببینید امروز جشنواره های ما فرق نمی کنه، چه نظممون چه نظرمون، داورهامون پیشا پیش مشخص.
بله.
و این ضربه میزنه. من معتقدم که اون شعر حضرت سعدی، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن، روستازادگان دانشمند به گدایی پادشاه به وزیری پادشاه رفتن، استاد حبیب خیلی خوب اشاره کرد. ببینید امروز اگر نیازی که ادبیاتمون غنی بشه، بیاییم جامع و مانع در نظر بگیریم تا به صورت انحصاری و انفرادی.
درود بر شما، سپاسگزاریم. آقای گلچی نظر شما رو داشته باشیم.
عرضم به حضور شما، من مدتیه که دیگه خیلی التفاتی به جشنواره ها ندارم.
دلایل شما؟
خیلی نمیدونم، من سرخوردم واقعش.
سرخورده چقدر بده شدم. این چقدر دردناک.
گاهی فکر میکردم که قلم و شدم، البته مدتیه، شاید اگه همین کارهای مثلا رساله نویسی اینا نباشه، شاید چند سالی که قلافش کردم دیگه این کار داستان نویسی فعلا انجام نمیدم. مشکلاتی داشتم خیلی. من نمونهش اگر نام ببرم، واقعا میدید که شما چرا دیگه موندید اصلا اینجا، چرا دیگه فکر نوشتن کردید. همین آیه حبیبی، استاد حبیبی که الان شما باش تلفنجی کردی، ایشون مشکینه.
بله.
ایشون تهران بود، شرایط اقتصادی، یه نفره پیرمرده بود، یه زمانی شهرداری براش خونه گرفته بود اینجا، یه خونه قدیمی رو اجاره کرده و رهن داده بود، ایشون میشست اینجا کارش هم انجام میداد. اونقدر شرایط بهش فشار آورده، این عوض شدن این آقایون باعث شد که دیگه اونم ازش گرفتن و مجبور شد رفت شهرستان زندگی بکنه پیش مادرش، به قول تا بتونه به قول خودش حالا یه چیزی من نمیگم اصطلاحی به کار میبرد. ببینید ایشون به عنوان یه نویسنده، یه کسی که پژوهش کرده، کار کرده، آقای حبیبی واقعا کار کرده در زمین ادبیات، هم نوشته هم پژوهش در زمین سینما، سینمای انقلاب، ولی چی شده؟ فراموش شده، چون همون که توی این محافل جایی نداشته. من یه خاطره ای رو براتون تعریف کنم. من یه کتابی نوشته بودم، رمانی به نام جنگ و جنگل، حالا عنوانش هم میبرم، که این کارو برداشتم بردم حوزه هنری، چی اون قسمت آفرینش های ادبی. اون موقع مرحوم فردی بودن،
خدا رحمتش،
خدا بیام، رفتیم و کارو دادیم و بعد دیدم یه چیزایی نوشته، هنوزم دارم اون کاغذو برا من. یعنی این که طرف خواسته ما رو مثلا سنگ فلاخون کنه، پرت کنه به قول چه بفته دومار نخوسیا. یکی از بندایی که نوشته بود، نویسنده با جبهه و جنگ آشنا نبود، یعنی نبوده که ببینه من کی هستم، من جانبازم، من 1019 روز افتخار حضور در جبهه رو داشتم از نوجوان، اینا رو نمیده. بعد نوشته که با جبهه و جنگ آشنا نبوده. بعد ما خلاصه آقا خیلی بهمون برخورد و گرفتیم، آمدیم توی مجله رشد، دوستی داشتیم اونجا، گفت یه نفری هست اینجا آقا، این اونجا آشنا داره فلان. من رفتم به اونجا بهشون دادم، ایشون گفت تو شما برده اونجا، خب این مسئولش منم، تومای به شما چه ربطی داره آقای فلانی؟ نه، اون باگذار کرده به مدیر کل امور رشد یا نام نبرم. بعد ایشون چون وقت نداره، فرصت نداره، 50-60 شغل داره، این کارا رو واگذار کرده به من. ما هم به اونجا چی میکنیم، میگیم که الان منم اینجا با ایشون، خودش 5-6 تا شغل هم ایشون داشت که تردبیر مجله بود،
شغل در شغل بود.
بعد من اینجا به اینا گفتیم که حالا دیگه اگه کسی اومد یه جوری ردش کنیم بره، دیگه نیاد کار چاپ بکنه. خب اینا همه من چاپ کردم، البته جای دیگه
از این اتفاقات کم نداریم،
با جیب حالا با پول
عجیب نمیخوایم اسم ببریم، ناشری رو داشتیم جزو قبل از این که شما اثر رو ببری بعد یه فرمی پر می‌کردیم و یکی از سوالات این فرم این بود که شما پرسپولیسی هستید یا استقلالی.
جالبه.
از این اتفاقات خنده‌دار ما در ادبیاتمون کم نداریم که خیلی هم حالا در فضای مجازی واکنش نشون دادن که آقا این اثر رو تولید کرده، حالا استقلالی باشه یا پرسپولیسی باشه، تا این حد ما
حالا می‌خوام اینو خدمتتون. بعد ما خلاصه مردیم یه انتشارات دیگه اندیشه ورزان چاپ کردیم، مبلغ هم از ما گره، بقول پیش بقول خودش پیش فروش کرد به خود من شما بیاین بده، کار چاپ شد و دیدم نشد، حالا به دلایلی کار دیده نشد. بعد من آمدم یه زمانی داشتم چیره میخوندم، این بادبادک باز ملاقای اون
خالد حسینی
تو آمریکا چاپ کرد. بعد ایشون توی همون داستان مینویسته من با بخشی از حق تألیفم یه آپارتمان تو آمریکا خریدم. من میگم مگه ممکنه، مگه ممکنه آقا حق تألیفی وجود نداره در کشور ما؟
نه واقعا در کشور ما نویسندگی شغل نیست، واقعا یکی از اون دردهامون هم همینه. من اشاره ای داشتم که یک جایزه ای رو امسال نخستین بار در کشور قطر برگزار کردن در رابطه با کسانی که اومدن آثار عربی رو به زبانهای مختلف ترجمه کردن. یک بخشش هم کشورهای مختلفی رو مد نظر قرار دادن، مثلا کسانی که اومدن به زبان انگلیسی اسپانیایی ترجمه کردن، یک بخشی هم داشتن بخش فارسی.
بله.
و 3 جایزه دادن به 3 مترجمی که اومدن آثار عربی رو به زبان فارسی ترجمه کردن و در بازار ایران مورد اقبال قرار گرفته. نفر اول 100,000 دلار.
بله.
نفر دوم 70,000 دلار.
بله.
نفر سوم 50,000 دلار. یعنی اون شخص خلق هم نکرده، یعنی اگر الان یه اقبالی هم شده به ترجمه آثار عربی
با توجه با
توجه به 100,000 دلار، در صورتی بله. که ما چقدر اعتراض داشتیم که جایزه مثلا ادبیات ما اومده 100 تا سکه میداد یک زمانی.
بله.
فکر کنم یکی دو دورم نبود
دیگه تمام شد.
خیلی وقت کم داریم، الان دوستان به ما میگن که تا 55 هستیم، 23 و 55، تقریبا 1 دقیقه هر کدوم از عزیزان در حد 30 ثانیه جنبندی داشته باشه.
بفرمایید. دردا که همه پنجره ها بیتابند، دردا که همه پنجره ها بیتابند، رستم صفتان به دشنه تا سهرابند، باید که خدا خودش به ما رحم کند، در مملکتی که شاعرانش خوابند.
درود بر شما، درود بر شما.
من به عنوان آخرین سخن باید عرض بکنم که از کل مردم ایران، مخصوصا اونایی که حالا نویسندن، حتما آثار کهن ما رو یه بار بخونم. حتما بخونم. من خودم شاهنامه رو نخونده بودم تا زمانی که تو دانشگاه مجبور شدم بخونم. بیهقی رو نخوندیم، جهانگوشای جوینی رو نخوندیم. آقا اینا داستان مدرنن، نثر مدرنن. اگر صاحب داشتن اینا نباید این داستان مدرن از غرب می آمد.
درود بر شما.
واقعا باید خونده بشه. یه بار ما موظفیم همه من بخونیم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر حسن گلچین، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، و جناب آقای دکتر علی مظفر از مدرسین دانشگاه و از شاعران خوب کشورمون. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه شدید. قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30.10.35 و تلفن گویای 27.86.10.35 در اختیار شماست. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید. ایام الله دهه مبارک فجر رو گرامی می‌داریم. امروز دوشنبه 20 بهمن ماه به نام انقلاب اسلامی، بسیج فداکار، خدمت مؤمنانه، مدافعان سلامت نامگذاری شد. خب دوستان